أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. عرض شد در باب تزاحم، تزاحم حرامی با واجبی دیگر و یا حرامی دیگر، در صورتی که اون تکلیف دیگر اهم باشد، اون واجب اهم باشد، مثل جایی که نجات مؤمنی متوقف بر مقدمه محرمه‌ای باشد، یا اگر گفتیم مثلا تطهیر مسجد از نجاست اهم است از مکس حائض یا جنوب در مسجد، شستشو دادن مسجد اهم است، یا مساوی است، چون در مساوی هم باز همین جوره حرام، اگه مساوی شد، مزاحمه یک واجب مساوی شد، بازم حرمتش مطلق نخواهد بود. پس کلن در باب تزاحم و حرام با واجبی دیگر اهم یا مساوی، یا حرام دیگر اهم یا مساوی گفته شد. اینجا حرمت ترتبی لازم نیست، حرمت مشروط نمیشه، بلکه حرام مشروط میشه، یعنی مقید میشه به حصه غیر مقرونه با اون واجب. اگر حرام اهم باشه از اون واجب مزاحم، مطلق حرمتش، هم حرمتش مطلقه هم حرامش مطلقه، چون میشه این اهم، این مطلق میشه، حتی حصه‌ای که مقرونه با اونه اونم میشه حرام، این روشنه. ولی اگر او اهم بود، واجب اهم بود یا مساوی بود، گفتیم اینجا با حرمت ترتبی دیگه نخواهیم داشت، حرام مقید خواهیم داشت، ولذا باب تزاحم به دقه نیست در موارد مزاحمت حرام با تکلیف دیگری اهم یا مساوی. و چون بالاخره وقتی اون واجب اهم شد یا مساوی شد، حرام اطلاق نخواهد داشت برای فردی که توأم با انجام اون واجب اهمه، چون این دیگه مقدور نیست شرعاً، اون اهمه، شارع او مطلقا امر کرده یا اونم امر داده، ولی امر ترتبی دیگه، این امر اطلاق نخواهد داشت. پس متعلق نهی مقید میشه به غیر حصه مقرونه. وقتی متعلق نهی که حرام باشه مقید شد، دیگه خود حرمت این حصه لازم نیست باز یه قید دیگری هم بخوره به نحو ترتب، و بگیم حرمت این حصه هم مشروطه که اگر او را انجام دادی این حرمت هم اصلا نبوده، نه حرمت بوده برای این حصه، ولی اون حصه را انجام نداده. مانند کسی است که عرض کردیم خمر را داره، حرمت خمر فعلی شده برای او، ولی خمر را نمیخوره، میره آب را میخوره، خب این حرمت برش بوده، نه اینکه حرمت رفع میشه با عدم انجام اون حرام. بنابراین فرق داره، مثل جایی که اصلا خمری نباشه در خارج، خمر نباشه اونجا بگیم حرمت نیست، اما اینجا میگیم نه، اون حسه ای که مقرونه با ترک واجبه، اون حسه محرمه، هر وقت هم انجامش بده حرام رو انجام داده. و اما اگر انجام نداد اون رو و رفت واجب رو انجام داد، قهرن این حرام رو، حرام غیر مقرون رو ترک کرد، حرام اون فرد مقرون رو انجام داد، گونم حرام نیست، حرمت اون حسه ای که حرامه که حسه غیر مقرونه است، یه حرمت دیگه، یه قید دیگری باز بهش نباستی بخوره به نام به نحو ترتب، لازم نیست یه قید بزنی. به عبارت دیگر که قبلا گفتیم، اطلاق مدلول نهی و هیئت این رو نفی میکنه. این کبرا رو گفتیم، ولذا گفتیم در همه موارد تزاحم حرام با واجب اهم یا مساوی یا حرام دیگری اهم یا مساوی، از باب تزاحم هم خارجه، نه فقط تعارض نیست، تزاحم هم نیست، چون در تزاحم شرط شده این که تکلیف، دو تکلیف هر دوشون رو یکیشون الاقل ترتبی باشه، اینجا این حرمت ترتبی لازم نیست باشه و میتونه مطلق باشه، تنافی نداره با اون، چون متعلقش مقید شده، تغییر متعلق کافیست برای رفع تنافی، رفع تنافی بین اطلاق حرمت این مقید، این حرام مقید، با اطلاق اون واجب دیگر، یا اون واجب اگر مساوی بود اون مشروطه. به خلاف واجب، در باب واجب گفتیم اونجا هم قیود حکم قیود متعلق هست، واجب هم مقید میشه به ترک، به جایی که اون شرط وجوب فعلی باشه. ولی میبایستی ترک احد اون واجب مساوی یا اهم را شرط در وجوب قرار بدیم. اگر شرط در وجوب قرار ندیم، قید واجب فقط باشه، اطلاق وجوب رو بخوایم بهش عمل اخذ کنیم، اطلاق مدلول امر رو بخوایم بهش اخذ کنیم، معناش اینه که قیدش هم میشه واجب، چون مقید به قید. اگر وجوبش مطلق شد، مشروط نشد به اون قید، اون قید میشه از قیود واجبی که قید وجوب نیست. قید واجبی که قید وجوب نباشه، مثل وضو که قید وجوب نیست، قید واجبه، قید نماز واجبه، نه شرط وجوب، وجوب نماز. اگر قید وجوب نشد، فقط قید واجب شد، قیود واجب 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 التحصیله. وقت ترک اون اهم میشه واجب، با اینکه فعل اون اهم هم واجب میشه، تنافی میشه تعارض. ولذا در باب وجوبات متزاحم ما مجبوریم، جایی که واجبی مزاحمه با واجب دیگری مساوی یا اهم، با تکلیف دیگری مساوی یا اهم باشه، وجوبش رو به واسطه قید بزنیم. به عدم امتثال او، این میشه شرط وجوب اضافه بر این که قید واجب هم قهرن در طول اون خواهد شد. اما در باب حرام اینجوری نیست. در باب حرام وقتی متعلق نهی که حرام بود مقید شد به قیود هیئت، به قیود قید قدرت، دیگه اطلاق نهی از این مقید را هم یه قید دیگه بهش بزنیم، این تقیید زائدی است در مدلول هیئت، وجی براش نیست. حالا اون بحث دیگه است چه اثر داره. حالا این پس بنابراین این قاعده کلی شد که در باب تزاحم حرام با واجب مساوی یا اهم، یا حرام دیگری مساوی یا اهم، این حرام مزاحم اولی حرمتش قید نمیخوره، حرامش فقط قید میخوره، حرمتش مطلقه و فعلی است. پس نه تعارض، چون این علی القاعده است، قدرت شرط به اون تفصیلاتی گفتیم، القاعده است. بابه تزاحم در باب حرام با واجب نسبت به دلیل حرمت، حرمت ترتبی نمیاره، خلاصش حرمت مطلق میاره، ولی متعلقش مقید میشه که حرامه. ولذا به دقه از باب تزاحم هم ایشون وقت بگن فرمودن نیست که گفتند و تمام شد بحثش. حالا یه بحثی در ذیل موند باقی موند، با اون این که در اینجا مرحوم شهید صدر در ذیل این بحث یه مورد رو استثناء کرده، فرموده جایی که ترک اون واجب اهم یا مساوی ترک شرط اتصاف حرام به ملاک و به مفسده باشه، یعنی این قید ترک اون واجب اهم دخیل باشه در ملاک، یعنی اگر ترک نکرد اصلا مفسده ای در کار نیست، اگر ترک کرد اون اهم را تازه این فعل میشه مفسده دار. تو مثال غصب، ترک واجب اهم در رفتن به زمین مغصوب یا استفاده از این دخیل در شرط ملاک نیست. اما اگر یه جوری باشه که وقتی انسان اون واجب را انجام میده، مثلا یه جایی اون فعل حرامی که مزاحمه با یه واجب اهم، غصب نیست، تصرف در غصب نیست، از قبیل اهانت و عدم احترام به مؤمنه. اگه بلندش اون واجبش انجام بده، یه مؤمنی که وارد مشغول نماز بشه، اون مؤمنی که عالمی که وارد شده بهش اهانت میشه، مثلا بی اعتنایی میشه، بی اعتنایی هم حرامه. اگر فعل اون واجب رافع ملاک حرمت باشه، یعنی اصلا دیگه اونجا اهانتی نباشه، کسی که مشغول واجب میشه میگن این اصلا اهانت نکرده، عنوان اهانت رفع میشه، اون ملاک حرمت و مفسده، اون چیزی که نکته‌ای که نکته مفسده است، اصلا منتفی میشه. این میگم شرط اتصاف. اینجا اگر نماز نخونه، بازم پشت کنه به اون آقایی که آمده احترامش نکنه، بله اهانته، مفسده حرمت است. ولی اگه مشغول نماز شد، اون عالم هم میفهمه که نماز برش واجب بوده، وقتم ضیق داره نماز، نمیگه این داره به من اهانت میکنه، ملاک و مفسده متحقق نمیشه اصلا. جایی که اینجوری باشه که اشتغال به اون واجب اهم یا مساوی رافع ملاک باشه، و ترک اون واجب اگه بخواد باز این حرام رو انجام بده، بله مفسده داره، ترک اون واجب شرط اتصاف به ملاک باشه، جایی که این قبیل باشه. چون میگه اینجور جایی میشه گفت که این حرمت ترتبی بشه، چون که اگر اشتغال به واجب پیدا کنه، ملاک حرمت اصلا نیست، پس حرمت اصلا فعلی نشده با عدم ملاکش. ملاک حرمت، ملاک اصلا اهانت اینجا دیگه موضوع نداره، با اشتغال به واجب اهانت نیست این اشتغال، علاوه بر ملاک حرمت نیست. جایی که فعل اون واجب مزاحم اهم یا مساوی رافع ملاک باشه و ترکش شرط در اتصاف و تحقق ملاک و مفسد دار شدن فعلی باشه، ازش تعبیر کردیم سابقا به شرایط اتصاف، اینجور جایی حرمت میشه ترتبی باشه، یعنی جایی که مستقل نباشه به اون اهم حرمتشون ملاک پیدا میکنه فعلی میشه، جایی که اشتغال به اهم پیدا کنه بخواد واجب رو انجام بده ترک نکنه اون واجب رو انجام بده اون تکلیف دیگر رو امتثال کنه، چون دیگه اصلا عنوان اهانتی شکلی میگیره موضوع نداره دیگه، حرمت اصلا فعلی نیست. پس میاد اینجا مولا حرمتش رو هم مشروط میکنه به نحو ترتب، میگه فعلی شدن حرمت مشروط به اینکه اون رو ترک کنی، اگه ترک نکردی اون رو انجام دادی واجب اهم رو انجام دادی اصلا حرمتی فعلی نشده از اول، چون ملاکی فعلی نشده. این صورت رو ایشون استثنا میکنه، ولی بعد میفرماد برای اینکه این ثبوتاً معقوله اینجوری باشه، بله حرمت اینجا میشه ترتبی و میشه از باب تزاحم بین این حرمت و بین اون وجوب اهم یا مساوی داخل در باب تزاحم میشه، چون این حرمت شد ترتبی دیگه مشروط. ولی میفرماید این خلاف عالم اثبات، دلیل خاصی اگر داشته باشیم برای این خوبه بشه احس میکنیم، اما اگر ما دلیل خاصی نداشته باشیم ما باشیم و اطلاقات ادله اون حرام، اون حرام وقتی متعلقش مقید شد به حصه غیر مقرونه به فعل واجب اطلاق هیئت، اما که علم نداریم که دخیل در اتصاف هست یا نیست، از خارج که ما این علم نداریم، جایی دلیل خاص میخواد، ما چه میدونیم ملاکات چگونه است. حالا تو این مثال بالخصوص چون عنوان اهانت موضوع، خب میدونیم اهانت صدق نمیکنه، ولی ملاکات غیر از این اینجا این عنوان هم رفع میشه، ما چه میدونیم ملاکات مولا چگونه است، که آیا فعل واجب رافع اون ملاک هست یا نه، ترکش شرط اتصاف هست، اینا رو ما چون نمیدونیم در مقام اثبات، عالم اثبات اطلاق نهی تامه در نفی این حرمت ترتبی، در نفی حرمت ترتبی، یعنی در اطلاق حرمت برای همون حصه غیر مقرونه به واجب، این اطلاق در عالم اثبات تمامه، مگر دلیلی بیاد، جایی که علم نداریم این شرط فعل واجب دخیل در رافع ملاک هست یا نیست، ترکش دخیل در اتصاف هست یا نیست، جایی که ندونیم ما هستیم و اطلاق در مقام اثبات، اطلاق در مقام اثبات هم بنا شد که تنافی رفع بشه با همون مقید شدن قهری متعلق نهی که حرام باشه به حصه غیر مقرونه، تنافی رفع شد، پس به اطلاق حرمت که مدلول نهی عقص میکنیم، پس عالم اثبات نفی میکنه این عالم ثبوت را، ثبوتاً معقول این حرمت ترتبی در چنین موردی، ولی اثباتاً این حرمت منفیس به اطلاق نهی، مگر جایی که دلیل خاصی بیاد یا علم داشته باشیم که دخیل در ملاک اون ترک اون واجب. فعلیت ولو به نحو مشروط، نه فعلیت اونجوری، چرا دیگه شرط اتصاف لازم نیست، شرط اتصاف هم نباشه باز مشروطن، چون قید قدرت عقص شده در موارد قدرت که عقص شده، که جمع بین زدن که دوتا وجوب مطلق یا دوتا تکلیف مطلق که نمیتونه باشه، در جایی که شرط اتصاف هم نیست باز قدرت قید بیاره، گفتیم دیگه بحث تزاحم رو که نباید تکرار کنیم. این حاصل فرمایش استثنایشون این شد که ثبوتاً معقول در موردی حرمت ترتبی بشه، حرمت هم مشروط و ترتبی بشه، و از جایی که مزاحمه با واجب اهم یا مساوی است یا با حرام دیگری اهم یا مساوی است میشه حرمت ثبوتاً ترتبی باشه، جایی که فعل اون واجب دیگر و امتثالش رافع ملاک باشه، ولی چون در عالم اثبات دلیل نداریم باز عالم اثباتمون جایی که قطع نداشته باشیم به دخل در اتصاف یا دلیل خاصی نداشته باشیم، عالم اثبات نافی این حرمت ترتبی است، باز از نظر نتیجه ما همه جا در جایی که دلیل نداریم بله نتیجه میشه چی؟ اطلاق حرمت و تقید حرام فقط به حصه غیر مقرونه با اون واجب اهم یا مساوی. چرا؟ جایی که دلیل بیاد بر دخل اون دخالت اون ترک اون واجب در ملاک حرام و رافعیت امتثال واجب در اصل ملاک حرام، اونجا قائل میشیم به حرمت ترتبی. پس ایشون حرمت ترتبی را بالاخره دخول حرام را در باب تزاحم قبول کرد فی الجمله، اونجایی که فعل اون واجب رافع ملاک باشه و ترک اون واجب اهم یا مساوی شرط در اتصاف باشه، ولی گفت این دلیل خاص بخواد. اینجا یه بحثی ایشون وارد نشده، ما میخواییم وارد بشیم، وارد اینکه کسی بگه این ایشون که ثبوتن قبول کرد فقط اثباتن گفت دلیل میخواد و الا اطلاق مدلول هیئت و نه نفی میکنه ترتبی بودن و مشروط بودن حرمت را هم اضافه بر تقید متعلقش به حصه مقیده. این گفته میشه که این اگر این بحث ثبوتی کسی بخواد بکنه بگیم این ثبوتن هم معقول نیست، حتی اینجا، یعنی در اینجایی که شرط در اتصاف هم هست باز واقعا حرمت این حصه غیر مقرونه چون متعلق قید خورده مطلقه و حرمتش دیگه ما نمیتونیم ترتبی کنیم، حتی ثبوتن، این که ثبوتن ممکنه، اثباتن دلیل اگر نداشتیم. دو بیان برای این که عدم امکان ثبوتی را برای حرمت ترتبی در این موارد میخواییم اثبات کنیم قابل ذکره. دو بیان، دو وجه، یعنی در این دو وجه میخواد گفته بشه که همه جا اینجوره که حرمت، چرا ایشون این استثناء را کرد، استثناء ایشون رو میخواییم اشکال کنیم، بگیم این استثناء هم درست نیست، هیچ جا نیست که حرمت اگر مزاحم شد با یه واجب اهمی یا مساوی یا حرام اهمی یا مساوی حرمت مقید نمیشه، مشروط نمیشه، ترتبی نمیشه، حرام همیشه مقید میشه، حرمت مطلقه برای اون حسه به نکته ثبوتی، یعنی ثبوتن غیر از این معقول نیست و مولا حکمش ثبوتن هم خواهد مشروط نیست، حکم به حرمتش مطلقه و حرمت فعلیه، حرامه رو انجام نداده وقتی اون واجب رو انجام میده، اون حسه مقرونه رو انجام داد نه حسه غیر مقرونه، اون که حرامه رو حسه غیر مقرونه حرام رو انجام نداده، یعنی امتثال کرده مخالفت نکرده، اما حرمت فعلی بوده، مثل کسی که خمر داشته خمر نخورده، نمیگیم حرمت کشمش از اول نبوده، نه بوده، امتثال کرده حرمت را، مخالفت نکرده حرمت را. دو بیان برای این مطلب ثبوتی، نکته ثبوتی میشه گفت که اینجا بگیم ثبوتن هم معقول نیست، نه فقط اثباتن نفی میشه به اطلاق، ثبوتن هم معقول نیست. دو بیان هست عرض کردیم. بیان اول مبنیست برای نکته‌ای که ایشون در باب واجب مشروط گفت. اگر یادتون باشه در باب واجب مشروط و واجبی که وجوبش مشروط به شرطی است، اونجا یه بحثی در گرفت که واجب مشروط معقوله، ممکنه، ممکن نیست، برای اون شیخ و دیگران مطرح کردن، برگشته به واجب مقید میکنه یا نمیکنه. اونجا مرحوم شهید صد یه بیانی داشتن، یه مطلبی رو اونجا گفتن برای این که در عالم جعل و اعتبار که امر اعتباریست، مجعولیست، اعتباری مولا انشاء میکنه، او میشه مشروط باشه، مولا بگه من این مجعول من خودم را انشاء میکنم، یعنی منشأ من، نه انشاء که فعل تکوینی است، منشأ که امر و فعل اعتباری است که مجعول باشه، او را من مشروط به تحقق یک شرطی جعل میکنم که اگر اون شرط متحقق شد اون مجعولم فعلی میشه، اگر نشد مجعول فعلی نمیشه، قضیه شرطیه جعل میکنم به اصطلاح، قضیه تعلیقیه که جعل کرد جزاش میشه مشروط، مجعول مشروط. این در منشأ و امور اعتباری واجب مشروط معقوله، ولی در روح حکم که روح حکم اراده و کراهت، حب و بغض، اراده و کراهت و حب و بغض در نفس مولا که اینا مبادی حکمن، یا به تعبیر دیگری روح حکمن، چون انشاء لقلقه انشاء تنها که حکم نیست، پستی اون اراده هم پشتش سرش باشه تا بشه حکم، روح حکم اراده و کراهته یا حب و بغضه، محبوبیت و مبغوضیت در اوامر، اراده و محبوبیت در نواهی، کراهت و مبغوضیت، اونجا گفته شد این روح حکم اراده بالاخره یا هستش یا نیست، یا به تکوینی است، نمیشه باشه ولی به نحو مشروط معنی نداره در عالم امور، در امور وجودی، چه عالم وجود عالم نفس، چه وجود عالم خارج. امر دایره بین وجود و عدمه، تعلیق در وجود معنی نداره. این اگه حالا اراده رو داره، خب پس اراده فعلیه دیگه، شرطیتی در کار نیست به لحاظ روح و حق. اگر هم نداره که نیست دیگه، اراده رو نداره، وای که وجدانن اراده رو داره. وقتی نگاه میکنه مولا میبینه میخواد حج را از مستطیع، همین حالا اراده داره، حب داره، دلش میخواد که مستطیع حج را انجام بده. این دلخواستن فعلیه، خب اینم شد روح حکم. پس به لحاظ روح حکم همیشه ما واجب مشروطمون بر بگرده به واجب فعلی، به واجبی که شرط قید در مراده نه در اراده. اینجوری تعبیر میکرد مرحوم شیخ که قیود واجب، قیود وجوب، شرایط در مرادن نه در اراده. چون اراده که اگر شرطی داشته باشه و شرطش متحقق نیست، چون نیومده هنو استطاعت وجود نداره، با اینکه ما در اراده میدونیم وجود داره اراده برای مولا. مولا قبل از اینکه حالا عبدش مستطیع بشه میخواد ازش حج را علی تقدیر الاستطاعه، خواستن فعلی داره، قید مراد قرار دادن. شهید صدیر اونجا قبول نکرد، اشکالاتی برش بود. خیلی از بزرگان اینو قبول کردن از مرحوم شیخ که بله در عالم مبادی احکام و روح حکم اراده و کراهت، شرایط شرط اراده، شرایط خود احکام قید مرادن نه قید اراده، نه شرط اراده. ایشون یه وجه دیگری اونجا ذکر کرد، طبق اون وجه اینجا حالا این بیان اول میخواد بگه ثبوتن هم معقول نیست حرمت ترتبی. و اونی که اونجا شما ایشون گفتن بر این که چون وجدانن ما اراده فعلی داریم، یعنی هر مولا که رجوع میکنه به عالم نفس میبینه میخواد این فعل مقید را، حج از علی تقدیر استطاعت را حالا میخواد. اینه ایشون برگردون به اراده جامع. در موارد مشروط بودن اراده جامع هست بین فعل جزا یا نفی شرط، فعل جزا علی تقدیر شرط یا نفی شرط. یعنی مولا اراده‌ای که داره اینجوریه که یا مکلف بخواد مکلفش یا مستطیع نشه و حج انجام نده، نمیخواد ازش حج، یا اگر مستطیع شد حج انجام بده. جامع بین ترک شرط یا فعل جزا علی تقدیر تحقق شرط، این جامع را میخواد. اراده خورده به این این اراده‌ای که وجدانن هم مرحوم شیخ هم بقیه محققین بعد از شیخ گفتن این اراده وجدانن هست. از حالا اراده مولا متوقف نمیشه برای اینکه بعد استطاعت پیدا کنه حج، اون وقت اراده پیدا بشه تو نفس مولا. این اصلا شاید محالم باشه در مولای عرفی، شاید خواب باشه اون وقتی که مستطیع شده اون شرط متحقق شده. اراده از حالا هست، برازه جعلم حالا میکنه، گرچه مجعول منشأ مشروطه ولی جعلش حالاست چون اراده حالاست. این وجدان وجود اراده بالفعل را ایشون اینجوری تفسیر کردن اونجا، گفتن این برگشته بینه که اراده ای که داره به دقه اراده به جزاء مطلقا نیست، اراده به جامع بین عدم تحقق شرط یا تحقق جزاء علی تقدیر شرط. این اراده جامع بعد که شرط فعل متحقق میشه، اگر توجه کنه اراده میخوره به اون جزاء، نسبت به جزاء هم فعلی میشه، و اگر نمیمونه همینجور رو جامعه. این یه بیانی بود ایشون اونجا کردن و به این ترتیب سعی کردن هم مشروط بودن اراده جزا رو درست کنن که قید مراد نباشه، قید خود اراده جزا باشه، خود حب به جزا باشه، هم وجدان مرحوم شیخ را و دیگران را که گفتن بالفعل اراده داره مولا ولی زا جعل میکنه، انشاء میکنه، نه اینکه بعد این اراده در نفسش ایجاد بشه. این رو هم خواستن به این ترتیب تفسیر کنه. خب اگر کسی اون مبنا رو قبول کرد، اون تفسیر ایشون رو، اونجا بحث شد مفصل از اون، وقت اینجا میایم میگیم بس همچنانی که در اراده شما اینو میگید، در کراهت و بغض هم همینجوره. همجوری که ما ارادمون در واجب مشروط اراده مولا فعلی است قبل از تحقق شرط، ولی زو جعل میکنه حرمت مشروطه به قیدی از قیود اتصاف، به تعبیر ایشون شرایط اتصاف هم کراهتش فعلی است، مبغوضیتش از قبل فعلی است. اون وقت چون انشاء میکنه همین حرمت مشروطه انشاء میکنه از قبل، پس در باب شرایط حرمت هم همینجوره، مثل شرایط وجوبه، با این فرق که در باب اراده واجب مشروع اراده میخوره به جامع، بین ترک شرط یا فعل جزا علی تقدیر شرط. در بغض مقبوضیت و کراهتی که میخوره به یک حرام مشروط به یک شرطی، اینجا دیگه جامع مبغوض نیست، برعکس اینجا مجموع میشه مبغوض. مبغوض عبارت از اون فعل حرامی است که بعد از شرط انجام میگیره، یعنی اون فعل حرامی است که مقرون با اون شرطه، این حسه از فعل اون فعل حرام میشه حرام که همون حسه مقید است، مجموع میشه مبغوض. یعنی هر فعل مثلا اهانت مؤمن محترمی که مقرون است با چی؟ با شرط اتصافش که عدم اشتغال به نمازه، یعنی اهانتی که مقرون به عدم نماز خواندن، این اهانت مبغوضه. تصرف در غصبی که مقرون با نجات غریق نیست، این تصرف مبغوضه. ترک نجات غریق اگر شرط شد در حرمت ترتبی به غصب، معناش این نیست که جامع مبغوضه، معناش این مجموع مبغوضه، یه برعکس میشه. یعنی این حسه مقرونه به ترک اون واجب، این میشه حسه مبغوضه. و اینجا دیگه اراده مشروط دیگه تصویری نداره، کراهت مشروط. اونجا اراده رو وقتی به جامع زدیم نسبت به جزا اراده نداریم، مگر مشروط میتونیم بگیم اون اراده در زمان تحقق شرطش اگه توجه کنه مولا فعلی میشه به جزا فقط، اما اینجا جامع نیست، اینجا خود مجموع این حسه مبغوض شد، این حسه مبغوضه دیگه، چه شرطش متحقق بشه چه متحقق نشه حسه مبغوضه. پس حرمت میشه چی؟ در عالم اراده، در عالم کراهت و مبادی حکم کراهت و مبغوضیت، مبغوضیت میشه فعلی، فعلا مولا مبغوض میداره این حسه مقرونه را به عدم واجب اهم، به عدم واجب مساوی. حسه غیر مقرونه به اون واجب مساوی یا اهم را، این حسه را مبغوض داره مولا، بغضش هم فعلیه مطلقه، قیدی دیگه اینجا نخورده. چون ما نمیخوایم بگیم فعل بدون علا یک تقدیر تازه مبغوض میشه، نه، فعل مقید را مبغوض کردیم، وقتی متعلق بغض مقید شد به این حسه، دیگه خود بغضه میتونه مطلق بشه، دا این نداره که دیگه مطلق نداره. مطلقه دیگه، چون دیگه ما یه بغض دیگری نمیخوایم و نداریم، همین حسه رو میخوایم مبغوض کنیم، حتی بعد حسه مطلق را که نمیخوایم مبغوض کنیم، همین حسه مقیده رو میخوایم مبغوض کنیم. خب بغضش هم مطلق میشه، کراهتش هم مطلق میشه دیگه، مثل وجوب نیست که وقتی به بغض اراده و حب را زدیم به جامع، جزاء به تنهایی محبوب نیست، مگر به نحو مشروط، اونجا میتونیم یه اراده مشروط تصور کنیم، اینجا دیگه کراهت مشروط تصور نداره، چون کراهت خورد به مقید، حسه مقیده، حسه مقیده هم همیشه مبغوض دیگه. بنابراین در عالم ثبوت هم در باب حرمت، حرمت مشروطه معقول نیست به لحاظ روح حکم که چیه؟ مبغوضیت و کراهته. در اراده که روح حکم تصور داره، وقتی بخوایم اراده رو بزنیم به خود اون جزا بدون شرطش، مشروطیت تصور داره که بگیم اون اراده که فعلی بوده به جامع بوده، حالا بخواد به فرد متعلق بشه شرطش باز شکل بگیره، اما در حرام این معقول نیست. حالا که معقول نیست، پس حرمت ثبوتاً هم به لحاظ روح حکم که کراهت و مبغوضیته، حرمت ترتبی و کراهت ترتبی و مبغوضیت ترتبی و مشروط معقول نیست، همیشه مطلق این مبغوضیت، متعلقش مقیده به اون حسه است دیگه، در خودش خود این کراهته و خود این مبغوضیته، قیدی نیست، شرطی نیست، فعلیه مطلقه. این حاصل بیان اول که بیان مبنیست بر اون تفسیری که ایشون اونجا قائل شدن. این بیان یا هر کسی قیود را قید مراد بگیره، اینجا قید مبغوض میگیره دیگه، بازم همون جور میشه، بازم همون شیخ. این بیان قابل دفعه، اولا به این که ما اونجا در همون بحثم گفتیم که خود شهید صدرم قبول کرد این را، که درسته در عالم اراده، اراده خورده به جامع در باب واجب مشروط، ولی این جامع منجز نمیشه بر مکلف، چون اراده و کراهت، حب و بغض که روح حکمه، تا مولا او رو تصدیه برای تحصیل نکنه از راه انشاء یا اخبار، موضوع حکم عقل به تنجز نیست. موضوع حکم عقل به تنجز اون اراده و کراهتی است، حب و بغض است که مولا در مقام تحصیلش برمیاد، یعنی بر عهده مکلف میذاره، بر گرده مکلف میذاره، متصدی تحصیلش میشه با امری، نهی، اخباری، ولو جمله خبری، بگه این کار رو انجام بکن بده. این جزء دوم حکم عقل به، یعنی جزء دوم رکن حکم اینه که این حکم را مولا بر عهده عبدم بذاره. مقصود جعل بر عهده به عنوان حکم وضعی نیست که بعضیا گفتن، یعنی تصدی به تحصیلش هم بکنه. ولی اگر انسان بدون مولاش اراده کرایی داره، متصدی تحصیلش نشده، خیلی هم دوست داره، نگفته به عبدش و نمیگه که این کار انجام بکنه، نه با امری، نه با نهی، نه با جمله خبری، اونجا عقل حکم میکنه به وجوب تحصیل مرادات مولا، هرچند هم اراده شدید باشه. جایی که مولا خودش چیزی که مولا دلش خودش برش نسوخته و نخواسته، عقل هم نمیگه به مکلف واسه انجام بدی. اون هم اراده و کراهت و حب و بغضی موضوع حکم عقل به وجوب اطاعت و حکم شکل میگیره که مولا هم تصدی به تحصیلش رو داشته باشه از مکلفینش و بر عهده مکلفین اینه تثبیت کنه، حالا یا با انشاء امر یا جمله خبری یا حکم وضعی. وضعته علی عهدتک، مثل لله علی الناس حج البیت که ظهور لفظیش در حکم وضعیه، وضع کرده بر ذمه اونها، بالاخره تصدی و تحصیل میخواد، اونجا اینجور گفته شد. ولذا گفته شد اون جامعی که ما میدونیم متعلق اراده است در واجبات مشروطه، او جانب او جامع منجز نیست بر مکلف. ولذا اگر مقدمش قبل از وقت ترکت تفید کرد، اسیان نکرده، اون که اگر اراده به جامع موجب تنجز جامع بشه، خب جامع که فعلیه، مقدماتش هم باستی حفظ کنه. چرا؟ چون مولا در واجب مشروط آنچه را که امر کرده، امر به جزاست، فقط گفته اذا استطعت فحج، نگفته جعب الجامع بین عدم الاستطاع والحج علی تقدیر، فرق هست. اگه امر به جامع بکنه، مقدمات استطاعت هم میشه واجب، واسه بر استطاعت، کسی که قادر بر تحصیل استطاعت داده، استطاعت را تحصیل کنه چون بر جامع قادره. ولی اگه گفت اذا استطعت فحج لله علی الناس حج، من استطاع، من شرطی هست اینجا، اگر مستطیع شدی، اینجا دیگه جامع واجب التحصیل نیست، حتی برای کسی که قادر بر این جامع به تحصیل استطاعت، چون جامع را بر عهده نگذاشته، گرچه ارادش به جامعه، اراده فعلی. مقدار تحریکش و مقدار تصدی مولویش و مقدار بر گرده مکلف گذاشتن به اندازه امر به جزاء علی تقدیر شرط، نه به جامع بین ترک شرط و ترک شرط. به این نکته ایشون اونجا این نکته رو ذکر کردن، ولی زو گفتن در باب واجبات مشروطه مقداری که منجز میشه و حکم درش فعلی میشه، حکم میشه، واجب حکم واجب الاطاعه میشه، امر به جزاء علی تقدیر شرط، که همون واجب مشروطه، که قبل از تحقق شرط مسئولیتی نداره مکلف. ولی زو اگه قادر بود بر استطاعت تحصیل نکرد، گناهی نکرده، در صورتی که اگر امر به جامع میکرد مولا، کل اون مراد خودش را، فعلیش را که حالا داره، نه اون مراد استقبالی که بعد فعلی میشه، به متعلق به ذات جزا قرار میگیره، نه جامع. این مراد اراده جامع اگر منجز بود در مکلف، استطاعت واجب بشه، تحصیلش بر کسی که قادر بر استطاعت، چون این جامع را قادر ترک کرده. بنابراین ایشون اونجا این استثناء رو گفت، یعنی این مطلب رو توضیح دادن در ذیل تفسیر خودش. اون توضیح اینجا میاد، یعنی اینجا اگر مولا این حرام رو دو شکل میتونه از مکلف بخواد، بگه مطلقا من این حسه رو اصلا میخوام ترک کنی، یه دفعه میگه نه، من حرمتم را، تصدی مولوی را، زجر مولویم را، که حرمت مدلولش نهی زجره، این زجر مولوی و منع مولوی را مشروط میکنم، اگر این واجب را انجام ندادی، حرمت بر تو فعلی است، من حرمت بر تو جعل میکنم. یعنی تصدیش را هم عین واجب میتونه مشروط کنه و حرمت تعلیقی ترتبی مشروط قرار بده، و اگر قرار داد، معناش اینه اون محرکیت در باب حرمت که زجر و منعه، نه تحریک به فعل، تحریک به ترکه، این تحریکش رو مشروط کرد، مطلق نکرد، پس حرمت هم میشه مشروط. حرمت مشروط مقبول، که اگر اون شرط انجام نگرفت از اول اینجا مولا حرمتی قرار نداده، مثل جاییست که اصلا خمری نبوده در خارج، نه مثل جاییست که خمر بوده و این نخورده، مثل جایی میشه که اصلا خمری نبوده در خارج. اگه خمر نباشه چطور میگیم حرمت فعلی نیست؟ اینجا در این فرضی که خمری در خارج نیست مولا حرمتش قرار نداده، چون گفته ادا وجد خمرون فهو و حرام. بنابراین اینجا هم مثل اونجا، همونجا که حکم را قوامش را ما به اراده و اراده تنها نگرفتیم، اراده ارادهی که تحریک هم پشت سر اون اراده باشه به اندازه تحریک، اینجا هم همینجور کراهت و مبغوضیت تمام الحرمه نیست، حرمت عبارت از اون کراهت و مبغوضیت است که مولا زجر و منع از فعل اون مبغوض را هم مطلق قرار داده باشه. اگه مشروط به شرطی قرار داده فقط همون مقدار میشه، اون مقدار از مبغوضیت میشه حکم، میشه حرمت، میشه منجز بر مکلف، نه بیشتر. بنابراین اینجا میتونه همین کارو بکنه، حرمت رو هم مشروط کنه، همونجوری که اونجا تصدیش بر تحصیل اراده مشروط کرده. این اولا. و ثانیا قبلا ما تو اصل اونم اشکال کردیم، گفتیم اصلا ما اون وجدان رو هم خیلی روشن نیست بشمون که مولا حالا اراده داشته باشه. این اراده ای که میگیم حالا هست، علم به اراده در آینده است، ولی حالا اراده نداره. میدونه اگر مکلفش مستطیع شد اون وقت میخواد، اگر تشنه شد اون وقت آب رو میخواد مولا، اما همین حالا هم آب علی تقدیر تشنگی و این رو هم بخواد جامعه بین ترک این را اونجا اشکال کردیم. به کسی اصل این رو هم قبول نکرد، اصل این تفسیر هم قبول نکرد، باز این بیان اول تمام نخواهد شد. واقعا هم فرق هست بین شرایط اتصاف و شرایط تحقق، یعنی جایی که اصلا وقتی واجب اهم یا مساوی را انجام میده اصلا مفسده ای در این فعل دیگه نیست، اهانت موضوع نداره، اونجا مثل جایی که اصلا اینجا بگیم مولا حرمت قرار نداده، نه اینکه حرمت قرار داده، مثل جایی که خمری نیست، نه اینکه خمر بوده، فرق داره. جایی که ارتکاب و امتثال واجب اهم، اشتغال به واجب اهم یا مساوی رافع ملاک حرمت و مفسده باشه در اون فعل مقدمه ای که لولا این اشتغال حرام بود، به جایی که نه رافع ملاکش نباشه، ملاکش هست تفید شده، ولی از باب اینکه این اهمه یا مساویه مولا دست کشیده از این حرمته. فرق هست بین جایی که مقدمه اون مفسده هره داره، ولی مولا چون ذل مقدمه اهم امر به ذل مقدمه کرده و گفته ارتکاب کنیم این مفسده ره، چون اهم رو مصلحت اهم رو حفظ میکنی، و بین جایی که نه وقتی به این انجام میشه اشتغال به اون واجب دیگه انجام میشه اصلا مفسده مرتفع میشه، اهانت دیگه نیست. این دوتا با هم دیگه وجدان هم فرق داره. خب این بحث مقابل ما اون بحثش اثباتش قبول داریم، پس ثبوتاً معقول شد حرمت ترتبی، ثبوتاً معقول شدیم. بیان اول تمام نیست، بیان دوم که هم مختصر تمامش کنیم، کسی ممکنه بگه خب این لغوه، درسته ثبوتاً شما تصویر کردید برای ما که جایی که شرط در اتصاف میتونه مولا حرمتش رو مشروط کنه، محرکیتش رو در باب حرام که همون زجر و منع از فعل و تحریک به طرف ترک اینش هم مشروط کنه، بگه من مطلقا این حسه رو بر تو زجر نمی کنم، علا تقدیر این که شما اون واجب رو انجام ندی این زجر فعلیه و من منعت می کنم و زجرت می کنم، ثبوتاً معقول شد، ولی از اون جهتی که در بیان اول گفت، ولی این لغوه، چرا تحریک، چرا مبغوضیتش رو، چرا محرکیتش رو مشروط کنه، حالا که اون چه که حرامه، اون چه که مزجورون انهه، اون چه که ممنوعه حسه غیر مقرون است با این واجب، و حسه غیر مقرون بر با این واجب چه حسه مقرونه واجد مفسده نباشه که شرط اتصافه، چه واجد مفسده باشه، بلکه این حسه غیر از اون حسه است، منافاتی هم با اون اطلاقش، اطلاق حرمت این حسه غیر مقرونه، اطلاق خود حرمتش بعد از اینکه متعلق حرام، متعلقش که حرام مقید به غیر مقرون است، این اطلاقش منافاتی نداره با او، چرا مولا این رو مقید میکنه حتی در شرایط اتصاف، چرا دست میکشه از این محرکیت مطلق این کراهت خودش، با اینکه کراهتش مطلقه، مبغوضیتش برای این حسه فعلیه، و چرا این قید رو میاره در مقام محرکیت؟ میگه این حسر مبغوض داره، علی کل حال این حسر دیگه میگه این مبغوضه، چون مقرون به اون اشتغال به اهم یا مساوی نیست، چون در خود حسه قید شده عدم او، بنابراین ثبوتاً لغوه، هیچ اثری نداره این مشروط کردن و ترتبی کردن خود حرمت. اینم یه بیان دومی است که از باب لغویت میخواد بگه اینجا حکم اطلاق خواهد داشت، حرمت اطلاق خواهد داشت، همونجوری که مبغوضیتش مطلقه نسبت به این حس فعلیه، حرمتش هم فعلیه به نکته لغویت، نه به اون نکته‌ای که تو بیان چیز گفته شد که اصلا نمیشه، نه میشه مقید کنه ولی لغو این کار. این پاسخش اینه که نه لغو نیست، آثاری باره بر این مشروط کردن حرمت. یکی از آثارش تعدد عقابه، اگر مشروط شد به مکلف گفت اگر اشتغال به واجب پیدا کنی اون نمازت بخونی، عدم احترام به این آقایی که وارد شده، مؤمنی که واجب به جهت اشتغال به نماز باشه، اصلا اهانت شکل نگرفته، مفسده ای شکل نگرفته. اینجا نتیجه این میشه که اگه مکلف واجب را ترک کرد، احترام هم نکرد، اهانت کرد در اثر ترک واجب، نشست اونجا، نجات نداد غریق را، استفاده از این مقدمه مغصوبه هم کرد، فعل مغصوب هم انجام داد، اینجا دو تا عقاب میشه. چرا؟ چون دو تا ملاک را بر مولا تفویض کرده، میتونسته هر دو را بر مولا تحصیل بکنه، هم واجب را انجام نداده که اهم بوده و ملاکش فعلی بوده و وجوبش هم مطلق بوده، هم این حرام را انجام داده که چون واجب را انجام نداد ملاک این مفسده اینم فعلی شد، این مفسده هم مرتکب شده، دو تا ملاک بر مولا، هم مصلحتش تفویض کرده هم مفسده، در صورتی که اگر انجام میداد اون واجب را هم مصلحت تحصیل میشد هم مفسده نبود، یعنی هر دو ملاک برای مولا تحصیل. گفتیم اینجا تعدد عقاب هست، جایی که نه شرط اتصاف نیست و قید حرمت نیست، از باب عدم قدرت حرمت رفت شده از اون حسه، اونجا ما قبلا گفتیم که احد الملاکین بالاخره بر مولا فائته، ربطی به مکلف نداره، چون نمیدونستی جمع کنه هر دوره، هم مفسده شکل نگیره هم مصلحت واجب شه. اونجا گرچه به لحاظ عالم انشاء وقتی ترک میکنه واجب را انجام میده اون حرام را، هم واجب را ترک کرده هم حرام را انجام داده، ولی چون احد الملاکین قهری تفاوت بوده بر مولا، یک عقاب بیشتر نداره. گفتیم اونجا عقاب به لحاظ انشاء نیست، به لحاظ باز ملاکاتی است که دفع میشه. این اثر که اگر قید اتصاف بود مولا این اخذ کرد در به نحو شرط ترتبی در حرمت، مکلف میفهمه که اگر ترک کرد واجب را و حرام را انجام داد دو تا چوب میخوره، ولی اگر اخذ نشد فقط شرط حرام بود، احتمال میده که نه ملاک احد و ملاکین تفویض بشه خودش علی کل حال. این بنابراین این که وارد در تزاحمش میکنه مولا و حرمتش ترتبی قرار میده، همینجوری که متعلق حرام مقید حرمتش هم مشروط میکنه، برای داده افاده این نکته که به مکلفش بفهمونه که اینجا دوتا ملاک را شما تفویض میکنه، اگه این کار کردی دوتا چوب میخوری، و این یه فایده است. فایده دوم اینه که اگر شرط اتصاف شد اون وجوبه میشه مطلق، حتی اگر مساوی باشه ملاکش، بلکه مرجوح باشه ملاکش، جایی که اشتغال به اون واجب دیگر شرط اتصافه، یعنی رافع ملاکه، معناش اینه که قدرت شرعی است در این حرام، به معنایی که قابل مزاحمت با واجبی که قدرت درش عقلی است دیگه نیست، یعنی حتی اگر ملاک این حرام اهم بود از اون واجب و اون واجب مرجوح بود ملاکش، ولی چون حرمت مشروط به ملاک، تحقق ملاکش و اتصاف به ملاک داشتنش مشروط به ترک اون واجبه و فعل اون واجب رافع اتصاف رافع ملاکه، همیشه اون میشه وجوبش مطلق، این میشه مشروط. در بحث ترجیح به اهمیت گفتیم ترجیح به مشروط به قدرت عقلی بر قدرت شرعی مقدم است بر ترجیح به اهمیت، یعنی واجبی که اهم نیست مهمه، مقدم اطلاقش بر واجب اهم، اگر قدرت در واجب اهم شرعی بود و در واجب غیر اهم و مرجوح عقلی بود، در این حالی که این ملاکش از نظر اهمیت مرجوحه ولی وجوبش این مطلقه، این مقدمه. چرا؟ چون با فعل این هم این مصلحت کمیره تحصیل کرده، هم اون مصلحت مفسده اهم را تفویض نکرده، چون موضوعش رفع کرده، برای این میشه مطلق اون میشه مشروع. این هم یه ثمره. پس اینکه مولا بیاد و حرمت رو هم ترتبی کنه در اینجا، این ثمرات اینجوری داره، لغو نیست. مشروط کردن حرمت حرامی که مزاحم و واجب دیگری است، اگر ترتبی شد از باب اینکه اون فعل او رافع ملاکه، فعل اون واجب رافع ملاک باشه، اینجا همیشه اون واجب حتی اگر ملاکش کمتر باشه از مفسده این حرام، اطلاقش مقدمه بر این، یعنی او مطلق وجوبش، این مشروط حرمتش، چون با فعل او هم مصلحت کلمه تحصیل شده برای مولا، هم مفسده اعظم تفوید نشده، چون شرط اتصاف مفسده اینه که او رو انجام داده، او رو انجام داد، پس مفسده ای درش نیست. کسی که گفتیم اصلا مهانت نکرده، هرچی همون واجب واجب کم اهمیتی باشه که اهمیتش کمتر باشه از اهانت، اینجا اهانتی نشده اصلا وقتی او اشتغال بو بدا میکنه، ولی جا امر به نماز میشه مطلق اونجا و حرمت اهانت هرچی هم اهم باشه از اهانت به پیغمبر هم باشه، چون شکل میگیره اهانت، اتصافش نیست به مفسده داشتن و ملاک داشتن، میشه اون مطلق. اینم از ثمره دوم، ثمرات دیگر هم شاید باشه. بنابراین مطلبی رو که ایشون گفتن که جایی که شهید صادق فرمودن جایی که ملاک عدم اشتغال به اون واجب یا امتثال اون واجب، جایی که رافع ملاک باشه و عدم امتثالش شرط اتصاف باشه، اینجا حرمت ترتبی هم ثبوتاً معقوله، هم اثر داره، لغو نیست، اثرات برش باره، ولی خب اثباتن دلیل میخواد، اون حرف درسته. این که مقتضای عالم اثبات و اطلاق نهی نفی این شرطیت حرمت ترتبی است، بله این درسته، ولی جایی که دلیلی بر این قید بیاد که ظهور در شرط در اتصاف داشته باشه، این هم معقوله، همین آثار برش باره و شاید آثار دیگری. صلی الله علی محمد و آله.